سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده، جعفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم. حکومت طالبان برخلاف وعده‌اش دستور داده که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. وزارت معارف طالبان هفته گذشته گفته بود که تمامی مکتبها به شمول مکاتب دخترانه در سوم ماه حمل باز می شوند. حکومت طالبان هرچند مراسم نواختن زنگ مکتب به مناسبت سال آموزشی 1401 را امروز برگزار کرد، اما خبرگزاری باختر به نقل از وزارت معارف طالبان گفته که این وزارت منتظر طرح لباس مطابق به شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی میماند. این اقدام با واکنش های تند داخلی و خارجی به همراه شده بیشتر تا لحظات دیگر. یک مقام محلی طالبان در کندهار میگوید که دیشب افراد مسلح ناشناس یکی از اعضای مهم طالبان پاکستانی را در این ولایت به ضرب گلوله کشتند و مهاجمان سوار بر موترسایکل از محل رویداد فرار کردند. این مقام که به دلیل اساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که این مرد حکیم سندی نام داشت و صاحب دکان دواهای یونانی در منطقه کابلبان که شهر کندهار بود. تا هنوز حکومت طالبان در این مورد چیز نگفته و مسئولیت رویداد را هم کس یا گروه نپذیرفته. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ژاپن خواسته که تحریم‌ها بر روسیه را تشدید بخشد. زلنسکی از طریق کنفرانس ویدیویی امروز از قانونگذاران ژاپن به دلیل موقف آنها در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین تشکر کرد، اما او افزود که میتوان کارهای بیشتر از جمله تصویب تحریم بر واردات همه محصولات از روسیه انجام داد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در صورت به گفته او تهدید وجودی از رد استفاده از سلاح هسته‌ای توسط روسیه خودداری کرده. این پس از آن است که رئیس جمهور ایالات متحده هشدارش را تکرار کرد و گفت که روسیه ممکن است علیه اوکراین از سلاح کیمیایی کار گیرد. این در حالی است که جنگ شدید در شهر بندری محاصره شده ماریوپول و اطراف کیف پایتخت اوکراین ادامه دارد و نجات ریموف قهرمان وزنه‌برداری در مسابقات المپیک به دلیل تخلفات دوپینگ مجرم شناخته شد و مدال طلای سال 2016 هم از او سلب. محکمه داوری ورزش دیروز اعلام کرد که رحیموف وزنه‌بردار قزاق به دلیل 4 بار تعویض ادرار مجرم شناخته شده و برای مدت 8 سال از این ورزش محروم است. پنج و سه دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه دست به دست شدن ویدیوهای از گریه و ناله شماری از شاگردان مکتب پس از تمدید ممانعت آموزش دختران توسط طالبان. هزینه این محرومیت چقدر سنگین است؟
هزینه سنگینی شاید در قبال داشته باشد در سالهای طویلی.
افزایش کودکان کارگر در ولایت غور، آنها میگویند از ناچاری به کار شاقه روی آوردند.
3 سال میشه به می آهنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم، روز 100 رو به کار میکنیم اینجا.
برنامه فکر نو را هم خواهید شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژعفر احمدی باز هم شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. طوری که در فشرده خبرها هم آمد، حکومت طالبان سال آموزشی جدید را افتتاح کرده، اما با وجود وعده های پیهم اجازه بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را نداد. خبرگزاری باختر که از سوی حکومت طالبان مدیریت می شود با نشر اعلامیه امروز به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان نوشته تمامی مکتبای دخترانه دوره متوسطه و لیسه تا امر ثانی بسته است. بعد دنبال این اقدام ویدیوهای در صفحات اجتماعی منتشر شدند که گریه و ناله شماری از دانش آموزان دختر را نشان می داد که ظاهراً به شدت مایوس شدند. گریه و ناله یکی از دانش آموزان دختر در افغانستان بود که ظاهراً بعد دنبال تصمیم طالبان مبنی بر تداوم بسته ماندن دروازه های مکتب ها برای دختران بالاتر از صنف ششم به شدت پریشان و مایوس شده. این اقدام حکومت طالبان واکنش های شماری از سیاست مداران و نهادهای مدافع حقوق بشر را نیز در پی داشته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
واکنش های بین المللی و داخلی به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ادامه ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان از اعلامیه امروز طالبان مبنی بر ادامه بسته ماندن مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم ابراز تاسف کرده است. دبرا لانز، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، نیز در توییتی نوشته است: شنیدن گزارش های نگران کننده مبنی بر اجازه نرفتن دانش آموزان دختر بالای صنف ششم از سوی مقامات طالبان در صورت صحت دلیل آن چه میتواند باشد؟ رینا امیری، نماینده وزارت خارجه آمریکا برای حقوق بشر زنان و دختران افغانستان، در توییتر خود نوشته است که ناکامی طالبان در بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم نه تنها اعتماد به تعهدات طالبان را تضعیف می‌کند، بلکه امید خانواده‌ها را برای آینده بهتر به دخترانشان از بین می‌برد. هیدربار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر، این اقدام طالبان را در برابر دختران بی‌رحمانه می‌داند. خانم بار به رادیو آزادی می‌گوید:
آنان اعلام کردند تمام مکاتب بازگشایی خواهد شد، اما حالا دیده می‌شود تصمیم دیگری گرفته شده، اما این یک تصمیم غیر قابل انتظار نبوده. اینها 7 ماه برای ایجاد پالیسی و طرح جدید وقت داشتند و مکاتب هم سر جایش بود. این خیلی بی‌رحمانه است. این تاثیر مخرب روی تمام دختران دارد.
در همین حال ایان مکری، شارژ دافیر سفارت آمریکا در افغانستان، در صفحه توییتر خود نوشته است که این بسیار ناامید کننده و در تناقض با بسیاری از تضمین‌ها و اظهارات طالبان قرار دارد. در ادامه واکنش های بین المللی، Save the Children همچنان در توییت خود نوشته که از گزارش ها مبنی بر ادامه ممنوعیت رسمی تحصیل دختران دوره متوسطه و لیسه در افغانستان وحشت زده شده است. در همین حال حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از تصمیم طالبان مبنی بر ادامه محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ابراز تأسف کرده و در اعلامیه گفته است: راه تعلیم و تربیت دختران را برای افغانستان آباد و مترقی که آرزوی همه افغان هاست باز نگه داریم و اجازه ندهیم که طرح خارجیانی که خواهان افغانستانی بی سواد، نیازمند و محروم هستند عملی شود. حامد کرزی از حکومت طالبان خواسته دروازه مکاتب را برای دختران باز کند. حکومت طالبان خلاف اعلام روز سه‌شنبه امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه از رفتن دختران دوره متوسطه و لیسه به مکتب ممانعت کرد. در اعلامیه طالبان آمده است که هرگاه لباس مکتب مطابق شریعت و رسم و رواج و فرهنگ افغانی باشد، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکتب‌های یاد شده آغاز خواهد شد.
در همین مورد جاوید نعیمی با یکی از دانش آموزان صنف نهم مکتب به نام صفها گفتگو کرده و ابتدا در مورد حسش پرسیده.
ما امروز مکتب رفتیم که با بسیار خوشحالی و شادمانی رفتیم به طرف مکتب که متاسفانه ما را برگشتاندن، گفتن تا امر رسانی نباشه شما دوباره به مکتب نروید.
چی گفته شد بر شما؟ دلیلش چی بوده؟
بر ما دلیل نگفتن، فقط ما را از پیش دروازه مکتب، ما وقتی که ما رفتیم ما را گفت که شما تا که امر رسانی نشده شما برید. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرار مکتباشون آغاز کرد از ما را نکرد که ما کار جریان داره، کار در 7 ماه کار جریانی از یک پوره نشد که ما را هنوز پس برگشتاندن.
کسانی که مانع ورود شما به مکتب شدن مسئولین مکتبتان بودن یا ای که اعضا و افراد حکومت طالبان بودند؟
از طالبان بودن.
حالا برای آینده شما امیدواری دارین؟ فکر میکنین در مکتب ها برای دخترها باز خواهد شد؟ و ای که شما خودتان صنف چندم هستین؟
من خودم صنف نهم هستم. در گذشته بسیار امید داشتم، بسیار آرزو داشتم که من به آرزوهای خود میخواستم برستم، به امید زیاد داشتم، ولی متاسفانه تمام امیدهای ما را از بین برد و ما را از تمام آرزوهای ما را از بین بردن اینا. و حقوق ما زنانه، حقوق ما دختران زیر پا میکنن اینا. اگر اینها داد از مسلمانیت میزنن، داد از اسلام میزنن، چرا حق ما دختران را تلف میکنن؟ ما در گذشته هم اجاب میکردیم و حالی هم انشاءالله مسلمان هستیم، مسلمان بودیم و به دین خود پابند میمانیم. اگر اینها مسلمان هستن، پس چرا حق ما را زیر پا میکنن، عدالت را برپا نمیکنن؟
صفا یکی از دانش آموزان صنف نهم مکتب بود که با ما صحبت میکرد. هزینه محرومیت بسیاری از دختران از آموزش در افغانستان چقدر سنگین هست؟ همین سوال را در آغاز گفتگوی با دکتر فرام مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر پرسیدم.
سه روز از نوروز نمیگذرد که امروز خبر تکان دهنده تبعیض روا داشتن بر جنس زن در افغانستان را ما میشنویم که واقعا هزینه سنگینی شاید در قبال داشته باشد که در سالهای طویلی 110 هم نمیشوه ایر جبران بکنن، به دلیل این که نظام تحصیلی و نظام تعلیمی از وهله های اولی که ما به جاده ها برآمدیم و خواستار تأمین حق و حقوق انسانی برای زنان افغانستان بودیم، یک بخشش ربط میگرفت به حق تعلیم و تحصیل دختران که انسانی ترین و ابتدایی ترین حق است که بدون قید شرط باید ای پرداخته میشد. و اما دیده میشه که این با حق ابزار ساخته میشه و
تشکر.
وسیله ساخته میشه، سیاسی ساخته میشه.
دکتر صاحب، خبرگزاری باختر به نقل از اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان گفته که این وزارت منتظر طرح لباس مطابق با شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی میمونه. این دلیل به نظر شما چقدر منطقی است؟
امروزه دیده می شود که مثل دهه 90 که او وقت از صنف اول تا به صنف 12 هم 6 سال نظام تعلیمی و تحصیلی به هم خورده بود که جبرانش تا طی سالهای طویلی در افغانستان قابل لمس بود، و اما امروز هم با بهانه مختلف می خواهند ایدئولوژی گذشته خود را به بهانه های لباس افغانی، به بهانه های عنعنات افغانی بیایند و صد قرار می دهند. در اصل اینا مخالف تحصیل و تعلیم زنان و دختران افغانستان است و بیم دارن که اگر زن افغانستانی به تحصیل برسن باز به جاده ها میریزن و نمیگذارن یک گروهی که ظرفیتی حکومتداری و حکومت کردن را ندارن، نمیگذارن تا در بله. نظام حکومتداری بیاین و حق تعیین کنن به انسانی ترین آدم هایی که حقشان را خدا در شریعت تعیین کرده است.
خب شماری از نهادها و سازمان ها واکنش های تند و جدی نشان دادن به آنچه وعده خلافی حکومت طالبان خوانده میشه. انتظار شما از جامعه جهانی در چنین شرایط چیست؟ مشخصا برای رعایت حقوق دختران در افغانستان جامعه جهانی چه باید بکنه؟
از جامعه جهانی توقع می ره که محدود ساخته بودن، حتی به مشروعیت بخشی و رسمیت شناسی طالبان را در دو اصل نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان حتی محدود ساختن، گذشتن از 5 اصلی که حقوق بشر و یک حکومت فراگیر و عدم گسترش فعالیت های تروریستی بود. حتی امید دو شرط تعلیم و تحصیلی دختران هم اینا به وعده و عیدشان وفا نمی کنن و جامعه جهانی باید هرچی اعمال عملی در روی طالبان بکار بگیرن، اعمال زور و فشار شوه از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات عملی صورت بگیره تا اینکه حق انسانی ترین که عبارت از حق تعلیم و تحصیل دختران است این مشروط به شرط و سیاسی ساخته نشود.
دکتر فرام مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حکومت طالبان چهارشنبه دستور داد که مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند، اقدامی که با واکنش های تند داخلی و خارجی به همراه شده. وزارت معارف طالبان هفته گذشته گفته بود که تمامی مکتبها به شمول مکاتب دخترانه در سوم ماه حمل باز می شوند. ما پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می کنیم. وعده ما 1.5 تا 2 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روز دوم و اخیر نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد است افغانستان. در این نشست که با میزبانی پاکستان برگزار شده از آجندای مهم است. بیشتر از جاوید نعیمی بشنوید.
نشست تحت نام ایجاد فضای دوستانه برای اتحاد، عدالت و پیشرفت با اشتراک وزیران خارجه و نماینده های 57 کشور اسلامی در پاکستان امروز نیز ادامه می‌یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک نکرده. اکبر عظیمی معاون اول سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان و محمد شکیب شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در نشست سازمان همکاری اسلامی حضور یافتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در روز نخست نشست گفت که برای نخستین بار در 40 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ نیست، اما او هشدار داد که اگر به این کشور توجه نشود شورشیان دوباره از خاک افغانستان قد برافراشته می توانند.
خطرهایی که برای افغانستان وجود دارد تحریم‌ها و به رسمیت نشناختن است. پس خیلی اهمیت دارد که با مردم افغانستان کمک کنیم. به خاطر چنین میگویم که یگانه راه افغانستان با ثبات است. تکرار میکنم که یگانه راه است. به این ترتیب جلب تروریسم بین المللی از خاک افغانستان گرفته می شود.
پیش از برگزاری نشست اسلام آباد، سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی با گشایش یک صندوق تصمیم گرفتند تا به افغانستان و کمک‌های بشری به افغان‌ها اختصاص یابد. حدود 3 ماه پیش هم اسلام آباد در ماه دسامبر نشست سازمان همکاری اسلامی را میزبانی کرده بود. در پایان آن نشست 3 روزه اعلامیه نشر شد که بر اساس توافق در آن تلاش ها برای جمع‌آوری کمک‌های بشری برای افغان‌ها ادامه می‌یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در فشرده خبرها هم آمد، کرملین احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای علیه اوکراین را رد نکرده. آرش همایون گزارش می‌دهد.
با ادامه درگیری‌های شدید برای تصرف شهر محاصره شده ماریوپل در اوکراین و اطراف شهر کیف، کرملین از رد احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای در صورت آنچه که یک سخنگوی کرملین تهدید علیه موجودیت آن کشور خوانده خودداری کرده است. این اعلامیه انتقادات شدید پنتاگون را در پی داشته. بعد از حمله روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در 28 فوریه اعلام کرد که نیروهای استراتژیک هسته‌ای این کشور را به حالت احضارات درجه 1 قرار داده. این اقدام زنگ خطر جهانی را برانگیخت. شهر بندری ماریوپل که قبل از آغاز جنگ 400 هزار تن نفوس داشت، حالا به ویرانه تبدیل شده. هزاران فرد ملکی کشته شدند و بسیاری دیگر به دنبال یک راه خروج از شهر هستند. در 2 هفته گذشته روسیه تلاش کرده تا شهر ماریوپل، بندر مهم در بحیره آزوف و مناقشه برانگیزترین میدان جنگ را محاصره کند. دمیترو زوباوین معاون شورای شهر ماریوپل در صحبت با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی حمله بر بندر استراتژیک ماریوپل را جنگ نه تروریسم خوانده است. در حالی که مدافعان شهر ماریوپل درگیر مبارزه هستند، وزارت دفاع اوکراین گفته که پس از درگیری شدید نیروهای روسیه را از حومه منطقه مکاریوف در کیف بیرون راندند. در صورت تایید این خبر، این پیشرفت‌ها به نیروهای اوکراینی اجازه خواهد داد تا کنترل یک شاهراه استراتژیک را دوباره به دست گرفته و تلاش‌های روسیه را برای محاصره کیف از استقامت شمال غرب متوقف کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته در حالی که او و حکومتش از مسکو خواستند تا اجازه تخلیه افراد ملکی را از ماریوپل بدهد، این شهر بندری همچنان در محاصره نیروهای روسی قرار داشته و از روزها به این سو به طور بی‌امان بمباران می شود. آنتونیو گوتیرش سرمنشی سازمان ملل متحد هم بار دیگر خواستار پایان جنگ در اوکراین شده. پیمان ناتو، ایالات متحده آمریکا و اکثر متحدان غربی دیگر گفتند که به اوکراین نیروهای نظامی نمی‌فرستند، اما در عوض سلسله از تحریم‌های فلج کننده را بر اقتصاد روسیه و اطرافیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور وضع کردند. در حال حاضر پولند با کشورهای بالتیک درباره وضع تحریم‌های شدیدتر از جمله وضع ممنوعیت واردات نفت و گاز روسیه به اتحادیه اروپا فشار می‌آورند. در این حال جرمنی که به شدت به واردات گاز روسیه وابسته است، همراه با شمار دیگری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال مقاومت با این حرکت هستند. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد 22 مارچ تخمین کرد که حدود 3.6 میلیون تن از طریق سرحدات اوکراین به کشورهای همسایه آن فرار کرده و بیشتر آنها به پولند که عضو پیمان ناتو و اتحادیه اروپا است رسیدند.
من ژکفر احمدی تا 10 دقیقه دیگر برمیگردم.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینم، دستر نفوس دارین سرپرست خانه ما خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میهیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
دیدبان حقوق بشر در مطلب در صفحه اینترنتیش به تازگی با آموزش دختران در افغانستان توجه کرده. در مطلب 4 نکته برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش و تمویل کنندگان توصیه شده است. تمویل آموزش بدون تمویل تبعیض، حمایت از مدافعان آموزش زنان در مناطق مختلف افغانستان، حمایت از افغانانی که به علت دفاع از حق آموزش با تهدید روبرو هستند و نظارت بر تمامی جنبه های دسترسی به آموزش 4 نکته پیشنهادی دیدبان حقوق بشر است. طالبان وعده کردند که تمامی مکاتب دختران را در ماه حمل می گشایند. برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند، به رادیو آزادی گفتند که بی صبرانه منتظر بازگشتن به مکتبند. یک شاگرد دختر در هرات گفته است که بهترین تحفه سال نو برای او این است که دوباره به مکتب برود. Sunday Morning Herald در مطلب به نگرانی برخی از ترجمانان افغان از ماندن خانواده هایشان در افغانستان پرداخته. روزنامه با یک ترجمان پیشین نیروهای استرالیایی، بریتانیایی و آمریکایی در افغانستان مصاحبه کرده که فعلا در منطقه در شهر ملبورن استرالیا زندگی میکند. او به روزنامه گفته که با بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از هر زمان دیگر نگران خانواده اش است. در مطلب میخوانیم که او بی صبرانه منتظر است که حکومت استرالیا ویزاهای مسافرت اعضای خانواده اش را که در افغانستان مانده اند طی مراحل کند. خود این ترجمان افغان با همسر و فرزندانش در ماه آگست پس از 8 روز تلاش و تقلا از افغانستان بیرون شدند. Sunday Morning Herald گفته که بر بنیاد آمار وزارت داخلی استرالیا بیش از 4,000 افغان از اواسط ماه آگست به استرالیا رسیدند. روزنامه گفته که این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان از آن کشور منتقل شدند.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقن در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شدم.
از بام تا شام روی سندان آهنگری میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نانآور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به میای انگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. سن روز صدر به کار میکنیم اینجا. این صدر میبریم به خانه. یک شیمه میخریم. خرج خونه میشه. خانواده گوشنه. مشکلات افغانستانه. روزی داشتم به مکتب برون نشدیم. روزی داشتم به مکتب برون مشکل شدیم. مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
من ریتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم، کاروبار ما نمی چخچران همی تفلا میره ما اینجا شاگرد میگنیم 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواده نو که گوشت نمانم فقیر هم بیچاری هم بعضی بی سرپرست همی جان روز 80 دیگری پینجری بزنم میریم که روز ماره نو بچنه.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
10 سال میشم در آهنگری کار مینم، دست در نفوس دارین سرفلس خانم و خودم. یک پدر پیرمرد دارم زیفه در سرفلکو کارم و من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشه.
شمار از کودکان خیابانی که نانور خانواده هایشان را از دست داده هن در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر برای دو آزادی گفتند
زلی ها بیان آده اینجا پدرم کار نمیتونه اینجا آل اون رو باید بودیم که کدایی کنیم
مثل غیریم پدر نگارو من دیار خان ندارم کار کردم نمیتونم خیلی برم بیان خیلی را جمع کنم.
مسئولان اداره کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گب زده هند. غوث الدین سویل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در غور برای دو آزادی گفت
تعداد اطفال که مصروف با کارهای شاقه هند، اطفال که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفال که بی سرپرستن یا متکدین یا دست به گدایی میزنن روز بروز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از یک حقیقت ما کتمان بکنیم و همچنون یک بحث دیگه که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینگه بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبار برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی غور گفت که برای کمک با اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای اونا مساعد کردیم که از اون بخش مختلف آموزش فنی رفعی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که اطفال خیابانی به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده‌های از اطفال میباشه اینا به کارهای شاقه رو میآورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا میباشه متاسفانه همه به بیراهه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشن دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابن و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند. و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه‌های آینده چی خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرای رخور 500,000 این طالب صاحب های ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
اسلام الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین باید معاشاتون اوله میشه. ما رفتیم اونجا ورقای از ما کافی گرفتن که معاش اوله میشه 400 نفر معاش فیلن بیتن در مستوفیت رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیت گرفتن کشیدن با بردن کنید. چی حالت از سریم ما را مسخره میکنین؟ معاش میتین بتین نمیتین طالبا دروغ نگین چرا این کارا میکنین؟ خدا بترسین یک معلول اومد از کجا میکنم که 1200 بار من حساب برم اونجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین میتین بتین نمیتین گفت ما برای ما نتون.
پیام شما نظر شماست.
پنجونیم به وقت افغانستان شد. حالا هم فشورده خبرهای مهم را داریم. حکومت طالبان برخلاف وعدش دستور داده که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی بسته بماند. وزارت معارف طالبان هفته گذشته گفته بود که تمامی مکتبها به شمول مکاتب دخترانه در سوم ماه حمل باز می شوند. یک مقام محلی طالبان در کندهار میگوید که شب گذشته افراد مسلح ناشناس یکی از اعضای مهم طالبان پاکستانی را در این ولایت به ضرب گلوله کشتند و مهاجمان سوار بر موتورسایکل از محل رویداد فرار کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ژاپن خواسته که تحریم‌ها بر روسیه را تشدید بخشد. زلنسکی از طریق کنفرانس ویدیویی امروز از قانونگذاران ژاپن به دلیل موقف آنها در برابر تهاجم روسیه بر اوکراین تشکر کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در صورت به گفته او تهدید وجودی از رد استفاده سلاح هسته‌ای توسط روسیه علیه اوکراین خودداری کرده. و نجات رایموف قهرمان وزنه‌برداری در مسابقات المپیک و دلیل تخلفات دوپنگ مجرم شناخته شد. او مدال طلای سال 2016 خود را نیز از دست داد. تشکر از همراهی شما. برنامه فکر نو را تا لحظات دیگر خواهید شنید.
در توییتر سپیس امروز رادیو آزادی چند آوازخوان معروف افغانستان مهمان ما خواهند بود. فرهاد دریا،
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد.
احمد مرید،
بیا میر شوا فرگو ملتان و خمفاو سهران و خوان بیا میدن لبانا جمعان آرام رام
گودر زازه،
چه در گورم از ترگ می
میرخان،
لیلا سبا نوروز است
و دیگران زمزمه خواهند کرد و هم به پرسش های شما پاسخ خواهند داد. با ما در توییتر بپیوندید و در این توییتر سپیس 8 شب به وقت کابل اشتراک کنید.
یک روز بیای و قراری باشد در ملک که ما قراری باشد.
فکر نو با جوانان.
سلام، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. نوروز هر سال در تمام ولایت افغانستان با مراسم خاص برگزار می شد و شمار هم از یک ولایت به ولایت دیگه به تفریح می رفتن، اما امسال وضعیت دگرگون است. جشن نوروز با یکی از صده ها بدین سمیان کشورهای منطقه همواره با شکوه و عظمت تجلیل شده، اما در افغانستان فراز و فرودهای زیاد داشته و همواره با مخالفت برخی افرادگرایان دینی مواجه بوده. در دوره اول حکومت طالبان در نیمه 1990 میلادی تجلیل از هر آیین نوروزی به کلی حرام شده بود. در دوره جمهوریت اما دوباره جشن کهن زنده شد و هر سال با شکوه‌تر برگزار می شد. با آن همه همیشه مخالفان داشت. هرچند در این نوروز برخلاف سالهای دیگر مراسم جندبالا در ولایت بلخ و کابل صورت نگرفت، اما شماری از افغانها از خوشیهای خود عقب نشینی نکردند. سال 1401 در حال افغانستان آغاز شد که بحران اقتصادی زندگی تمام مردم را با وضعیت دشوار روبرو کرده. جهانیان هم از تداوم این وضعیت افغانستان ابراز نگرانی میکنند. نوروز امسال نیز مصادف با حاکمیت دوباره طالبان است. تجلیل از او حرام دانسته شده، اما طالبان